أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا ان سعیکم لشتا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که به فضل الهی باز هم توفیقی است در محضر قرآن کریم در این مباحث نوبتی باشیم و بهره ببریم از آیات بینات قرآن. با توجه به این که از انتهای جزء 30 به قسمت نخستین آن می رفتیم، الان نوبت سوره مبارکه لیل است، سوره اللیل. این سوره مبارکه بر اساس قرائن و شواهدی که در متن این سوره و شیوه آیات و بیان و آهنگ آن دیده می شود، قاعدتاً در شماره سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. یعنی سوره است که مکی نامیده می شود بر این اساس. با توجه به ساختار این که آیات کوتاهی است، کوبنده است، ضرب آهنگ تندی دارد و همچنین سرآغاز این سوره هم با حرف قسم و سوگند است، یعنی ویژگی هایی که عمدتاً از نشانه های سوره مکی است قبل از هجرت. و به لحاظ محتوا هم خب بحث اعتقادی است و اخلاقی است و حکمی از احکام فقهی قرآن در این سوره مبارکه چندان دیده نمی شود، هرچند سوره مختصر است که این هم تأیید می کند این ویژگی دیگر را. البته بعض از بزرگان شأن نزولی برای این سوره نوشتند، یعنی در مباحث تفسیری ما صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی این شأن نزول رو نوشته است که در منابع اهل سنت حتی در صحیح بخاری هم وجود داره که از ابن عباس نقل می کنند شأن نزولی برای این سوره. و همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم که این گونه نیست که همه آیات یا سور قرآن شأن نزول داشته باشد. بعضی از آیات شأن نزول داره، یعنی بیان شده است که در چه زمینه‌ای به چه مناسبتی نازل شده است این سوره یا این آیه، که کمک می‌کند به فهم بیشتر و بهتر مضمون آیات شریفه قرآن، نه اینکه منحصر کند فهم قرآن را به آنچه به عنوان شأن نزول یا اسباب نزول معرفی می‌شود. آنچه به عنوان شأن نزول بعضاً نقل شده است در اینجا، که البته در سند اون هم تأملاتی وجود دارد، ماجرایی است مربوط به شخصی به نام ابو الدهدا که از ساکنان مدینه است و نخل خرمایی در یه منزلی دارد که احیانا این منزل رو مثلا قبلا فروخته است، اما این نخل خرمایی خودشو نفروخته است و خب بعد میاد سرکشی میکند به هنگامی که خرما میریزد از این درخت و ساکنان این خانه کودکان از این خرما بر میدارند و استفاده میکنند، با نهایت قساوت حتی گاه دست میبرد از دهان کودکان خرما رو برون میکشد. صاحب خانه به شکایت به نزد پیامبر آمد و چنین حالتی رو بازگو کرد. رسول خدا خواستند این ابو الدهدا رو که احیانا اگر مایلی این نخل خرمای خودت رو بفروش یا چنین کن، ثواب بالاخره عمل رو مطرح کردن، ثواب انفاق رو مطرح کردن، گفتن پاداش بهشتی رو نپذیروف، تا اینکه بالاخره یک کسی آمد و از پیروان صادق پیامبر حاضر شد که معامله کنه با ابو الدهدا که این نخل خرما رو با چه عوض میکنی؟ گفت با اون چه که تو تصور میکنی نه، خیلی فراتر از اون. خب حالا چه؟ گفت با 40 نخله خرما. گفت حاضرم. شاهد بگیر، مردم رو شاهد گرفت و این نخله خرمای درون منزل این به اصطلاح مرد رو که متعلق به ابو دهداه بود، این رو با 40 نخله خرما معامله کرد و معاوضه کرد. تمام. آمد نزد پیامبر، گفت یا رسول الله، این تقدیم شماست، از آن منه، تقدیم شما. پیامبر هم صاحب خانه رو خواندند و پدر و اون فرزندان رو و گفتند که این نخله خرما از آن تو و دیگه فرزندانت آسوده باشند. یه چنین شأن نزولی رو نقل کردند اهل سنت و طبعا در منابع شیعه هم اومده. خب این شأن نزول حاکی از وجود این مسئله و ماجرا در مدینه است. این دیگه با مکی بودن این سوره سازگاری ندارد و از سوی ساختار سوره، محتوای سوره با مکی بودن هماهنگی دارد. بنابراین به ذهن میاد که شاید این شأن نزولی که نقل کردن بیشتر داستانی باشد که حالا از استفاده های این سوره است، نه اینکه تعیین کند زمان نزول و بهانه نزول این سوره مبارکه. خب با توجه به این نکته که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، یه روایت هم طبق معمول در فضیلت این سوره مبارکه میخوانیم و از باب تیمن و تبرک و شروع میکنیم مباحث سوره شریفه را. از نبی مکرم فرمود: من قرأها اعطاه الله حتی یرضا. اگر کسی مداومت بر قرائت این سوره دارد و اهل این سوره است، خلاصه خداوند عطایی به او میکند و بخششی به او میدهد تا آنکه خرسند باشد و راضی به لطف و عنایت الهی باشد. در پایان این سوره انشاءالله در نوبتهای بعد میخوانیم و لسوف یرزا، آیه 21 حکایت همین روایت نبوی است که و من قرأها اعطاه الله حتی یرزا و آفاه من العسر و یسر له الیسر، و خداوند او را عافیت می دهد و آرامش می دهد از دشواری ها و آسان می کند، آسودگی ها را برای او فراهم می کند و امور و کارها را برای او آسان می کند. خب این هم بسیار نکته زیبایی است، روایت دلپسندی است که پیرامون فضل و فضیلت و جایگاه این سوره مبارکه مطرح شده است. ملاحظه فرمودی در روایت هم از سوره با تعبیر سوره اللیل، اللیل به عنوان نام این سوره معرفی شده است و نام دیگری هم این سوره ندارد. گاه لیل گفته شده است، گاه واللیل، یعنی با همون واو سوگند ابتدایی. آغاز میکنیم سوره مبارکه رو: بسم الله الرحمن الرحیم و لیل اذا یغشا. واوی که ملاحظه میشود در آغاز سوره مبارکه واو سوگند است و سنت قسم در قرآن کریم. از معصومین علیهم السلام همینجا در کنز الدقایق، همین صفحه‌ای که روایت رو خوندم خدمت عزیزان، دو روایت پیاپی نقل است که خداوند به مخلوقات خیش سوگند یاد می‌کند، اما انسان‌ها حق سوگند خوردن به چیزی ندارند مگر به ذات او را. لذا قسم هنگامی قسم شرعی است از نظر حقوقی و فقهی و اعتبار دارد که فقط بالله والله تلاه باشد. دیگه سوگند به هر شکل اون، به 14 معصوم پاک باشد، به پیامبر باشد، به 124,000 پیامبر باشد، اعتبار شرعی و فقهی و حقوقی نداره سوگند به طور کلی در اسلام. فقط سوگند به ذات الهی، اون هم در محکمه در زمان خودش، جایی که ادعایی رو کسی در مقام انکار رد می کند، اینجا وظیفه حقوقی این است که سوگند یاد کند در قبال ادعای باطلی که علیه اون اقامه شده مثلا. پس بنابراین مشخص است. اما خداوند سوگند یاد می کند، ده ها بار اشاره کردیم، به دلیل اینکه ذهن انسان ها رو معطوف کند به اون پدیده هایی که به اون قسم یاد میشه، به دلیلی که اهمیت نتیجه قسم و آنچه برای آن سوگند یاد می شود مطرح شود و توجه انسان‌ها رو به خود جلب کند، و در این حال در فضایی سوگند یاد میشه که مخاطبان در یه تسلیم و پذیرش کامل نیستند. بدیهی است، این یه امر اجتماعی است و یه امر ارتباطی است که ما میدونیم اگر کسی سخن ما را میپذیرد و دربست در مقام قبول است، آیا برای مطلب خودتون شما قسم یاد میکنید، پشتوانه قسم میاریم؟ خیر. سوگند ما در محاورات خودمون جایی یاد میکنیم که طرف مقابل تردیدها و تشکیکهایی داره. اینجا جایی است که برای صلابت سخن، پشتوانه سازی کلام، سخن خودمون رو با قسم یاد میکنیم. پس بنابراین در مواردی که ذات حق سوگند یاد میکند، یه جاهایی است که بالاخره یه تردیدهایی، یه تشکیکهایی و یه تزلزلهایی در مخاطبان وجود داره. در این موضوعات خداوند سوگند یاد میکند. خب حالا اینجا به چه چیزی قسم یاد شده است؟ و لیل، سوگند به لیل. خب لیل رو ابتداعا میگیم شب دیگه، ترجمه اول تا توضیح بیشتری عرض کنم. و لیل اذا یغشا، سوگند به شب هنگامی که یغشا، هنگامی که میپوشانه. توضیح میدم واژگان رو خدمت دوستان. قبل از توضیح بیشتر، خود این نکته بسیار مهم است که در موارد قبلی هم اشاره کردم خدمت عزیزان، که از موضوعاتی که مورد سوگند و قسم حضرت احدیت در قرآن واقع شده است، مقوله زمان است. مقوله زمان. حال این ممکنه اگر ما سوره مبارکه عصر رو، کلمه عصر رو به معنای تمام زمان و روزگاران و دهر بدانیم، خداوند به کلیت زمان قسم یاد میکند و به اجزاء زمان قسم یاد میکند، به شب آن، به روز، به بخش های شب و روز. اگر عصر رو به معنای پاره غروب بدانیم، ظهر رو به معنای چاشتگاه بدانیم و وقت چاشت بدانیم، یعنی پیش از ظهر دو ساعتی از خورشید بالا آمده، و میبینیم که به این بخش ها خداوند سبحان در قرآن قسم یاد میکنه. این بسیار نکته مهمی است، شاید بتوان ادعا کرد از مهمترین نکات قرآن کریم و آموزه های قرآن کریم این سوگند ها، سوگند به زمان عزیزان، به دلیل اینکه ما مهمتر از زمان سرمایه ای نداریم. میزان درنگ و ماندگاری انسان در دنیا عمر نامیده می شود. عمر حرکت زمان است، عمر حرکت زمان و ذخیره سازی زمان است در حقیقت. و خداوند به اجزاء زمان سوگند یاد می کند و آدمیان رو متوجه می کند به تک تک دقایق و زمانی که بر آنان می گذرد، که آیا به غفلت می گذرد یا خیر. آیا انسان ها می دانند که زمان چگونه در حال گذار است و بدون هیچ تردیدی از معدود مقولاتی است زمان که قابل بازگشت و تکرار نیست برای انسان ها؟ نه قابل تکرار است، نه قابل بازیافت است، نه قابل بازتولید است به هیچ وجه من الوجود. آن به آن، لحظه به لحظه زمان در حال گذار و فرصت انسان در این زمان برای بهره برداری در اختیار اوست. حال یا نتیجان می شود که ان الانسان لفی خسر، یا خسران است، یا الا الذين امنوا و عملوا الصالحات است، یا بهره برداری است از واحد زمان، اجزاء زمان و مدیریت زمان به طور کلی. به همین خاطر خداوند در قرآن به این حقیقت مهم بارها سوگند یاد میکند، اذهان انسانها رو معطوف میکند به ارزش و گرانبهایی زمان و درنگ و ماندگاری در این جهان، عمر و اجزاء عمر. در اینجا هم فرمود و لیل اذا یغشا، به چه بخشی از زمان سوگند یاد میکند خداوند؟ به لیل. خب کلمه لیل در ذات خود این کلمه، ما الان که در ترجمان پارسی میگوییم شب دیگه، اما خب به لحاظ عرب در لغت لیل، لیله اساسا تاریکی وجود دارد. گاه خدمت عزیزان اشاره کردم به اون فقره دعای صباح امیر المؤمنین میشه استناد کرد، و لیل العلیل، علیل افعل تفصیل امام ساختند از لیل، یعنی شب شبتر. شب شبتر معنی نداره، یعنی شب تاریکتر. اون علیل، لیل به معنای تاریکی است. شب رو که لیل میگویند چون بخش تاریک است، بخش تاریک است. به همین خاطر گفتیم که به بانوانی که زلف مشکین دارند لیلی گفته می شود، که این هم از همین ماده برگرفته است. اما جالب اینه که یکی از زیبایی هایی که در اینجا دیده میشه و در بخش هایی از قرآن وجود داره که خداوند سبحان با چه لطافت ادیبانه ای گاه واژگان خودش رو در قرآن، کلمات رو خود حضرت احدیت ترجمه میکنه و معنا میکنه برای مخاطبانش. این خیلی زیباست. دیگه الان فرصتی نیست که عمیقا این رو بگم، این واقعا نیاز به پایان نامه های گسترده ای داره که این توضیح داده بشه، نیاز به کتاب داره اصلا در این جهت نوشته بشه. خیلی کار زیبایی میشه، یعنی واژه شناسی از متن خود قرآن. ببینید، کلمه لیل رو عرض کردم، ریشه اون رو هم گفتم. در این آیه فرمود و لیل اذا یغشا، سوگند به شب لیل اذا یغشا، یغشا قشا یغشا، قشیه به معنای پوشاندن، پوشاندن فراگیر و کامل. یعنی خداوند شب رو داره ترجمه میکنه، اصلا لغت شب رو، سوگند به شب، هنگامی که میپوشاند و تاریکی اون به گونه ایست فراگیر که همه چیز رو میپوشاند. این واژه قشیه، قاشیه، مشتقات اون در جایی به کار برده میشه که فراگیری در پوشش است، یعنی پوشش جامع و کامل که چیزی فروگذار نمیشود. مثلا از اسامی مرگ در لغت عرب قاشیه است، از همین واژه. مرگ رو قاشیه میگویند. چرا؟ چون کل نفس ذائقه الموت، هیچ انسانی نیست که از مرگ بگریزد. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، فرقی نمی کند. همه انسان ها در پیشگاه مرگ، و کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیتون تسفر منه الاناملو، و به زودی همه آدمیان بر آنان خواهد رسید پدیده ای که دیگه انگشتان دست اونها زرد خواهد شد، سپید خواهد شد و کبود خواهد شد، به تعبیر شاعر عرب. به مرگ قاشیه میگن در لغت عرب، چون فراگیر است و کسی رو مورد استثناء قرار نمیدهد. فراتر از این، به قیامت قاشیه گفته میشه. هل اتا که حدیث القاشیه، آیا پیامبر جریان و حدیث و داستان قیامت برای شما رسیده است و آگاهید با آن؟ میگوید که مردمان بفهمند این گونه به پیامبر خداوند سبحان. به قیامت قاشیه گفته می شود. چرا؟ چون مقوله و پدیده ایست که حشرناهم فلم نغادر احدا، مقوله ایست که همه فراگیر گردآورده می شوند و هیچ استثنایی نداره. جمعناکم والاولین، همه تون رو گرد میاریم بدون استثناء. با توجه به وسعت و فراگیری قیامت به آن قاشیه گفته میشه. فرمود و لیل اذا یغشا، سوگند به شب و ظلمت شب، و مقوله ای که فراگیری کامل دارد، یعنی وقتی آغاز میشه شب میاد و ظلمت شب فراگیر میشه، و من شر غاسق اذا وقب، وقتی این ظلمت میاد نفوذ میکنه چیره میشه، دیگه همه چیز رو میپوشونه، همه رو زیر پوشش و تاریکی خودش قرار میده. خب من بعدی رو بگم و برمیگردم باز که علت سوگند رو هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. و نهار اذا تجلا، و نهار اذا تجلا، و سوگند به نهار، سوگند به شب هنگامی که پوشش و ظلمت اون فراگیر میشود. و سوگند به نهار اذا تجلا، کلمه این نهار رو هم باز چه معنا میکنیم؟ ابتداعا روز، روز معنا میکنیم، توجه فرمودید. کلمه نهار روز است. یوم ممکنه معنای روز باشه، ممکنه نباشه، معانی دیگه ای داره کلمه یوم. اونی که قطعا به معنای روز در کلام عرب به کار برده میشه نهاره. خب باز جالب اینه که خود خداوند در ادامه مثل این که نهار رو هم توضیح میده، همین واژه رو توضیح میدهد برای ما. و نهار اذا تجلا، کلمه نهار از ماده نهره میاد به معنای روشنی، وضوح، به این جریانهای آب که خورشید در اون میتابد، درخشش دارد، برقش دارد، دیده میشه، یه شفافیتی دارد، نهر میگوییم، انهار میگیم، از همین ماده میاد. فرمود و نهار، سوگند به این بخش روشن و به این روز، اذا تجلا، هنگامی که جلوگری میکند، پرده برداری میکند، آشکارسازی میکند. باز خود ذات حق داره نهار رو ترجمه میکند، همونطور که لیل را برای ما ترجمه فرمود. نهار اون زمان روشنگری و روشن شدن همه چیز است، هنگامی که همه چیز آشکار میشه، تاریکی برداشته میشه و شفاف سازی میشه. و نهار اذا تجلا. بسیار عالی. خب خداوند به این دو بخش روشن و تاریک سوگند یاد کرد، به شب و روز. استعذار دارید، خب این دو مقوله و دو پدیده که در زندگی انسان جاری است، داستان ها دارد و بررسی ها دارد. اصل شکل گرفتن شب و روز پدیده عظیمی است. بالاخره این شکل نظمی و انضباطی که در حرکت وضعی زمین وجود داره و تقابل اون با خورشید، بخش روشن و بخش تاریک، این انضباطی که ذات احدیت با یه واژگانی گاهی این شب و روز رو تعبیر میکند که انسان متحیر میماند. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ایلاج، ایلاج، ایلاج در جایی به کار برده میشه که اینا در جای خودش در تفسیر گفتیم، فقط سریع اشاره میکنم برای توضیح بیشتر. در جایی که پدیده‌ای با پدیده‌ای جایگزین میشه، خلط میشه، ورود پیدا میکند، در نهایت قدرت و صلابت، حتی یلجل جمل و فی سم الخیاط، دربهای آسمان برای این جماعت گشوده نمیشود و این کافران ایمان نمیآورند پیامبر، تا زمانی که شطور از سوراخ سوزن رد شود، حتی یل جل جمل، اینو میگه ولوج. به تعلق روح به جسم انسان ولوج روح گفته میشه. روح کجا، جسم کجا، این عناصر جدول مندلیف کجا و اون روح الوی که بالاخره میاد و میخواد ملحق بشه به این تن و یه عمری رو بگذراند. از این پیوند سخت اون پدیده با این جسم مادی تعبیر به ولوج میشه. در مورد شب و روز خداوند تعبیر ولوج می کند. شب ولوج در روز دارد، روز ولوج در شب دارد. تعبیر به تکویر میشه. یکور اللیل علی النهار، تکویر امپیتری کردن، از شمس و کورد، اون فشرده سازی و مولکول ها رو فشرده کردن، منطبق کردن، چیدمان روی هم میشه تکویر. چه پدیده ایست که خداوند این تعبیر رو. اختلاف اللیل و النهار و الذی جعل اللیل و النهار خلفه، جایگزین شدن، آمد و شد، اصلا تعابیر عجیبی است که در مورد شب و روز خداوند بکنه. و این نظم و انضباطی که در پدیده شب و روز داره که شما دقیقاً می‌فرمایید فردا طلوع فجر مشهد ساعت 5:09 است، مثلا اینو دقیقاً در طول سال حساب شده 300 سال قبل منجمی تنظیم کرده است. این حال هموز همان است که ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم همون رو میگه، دانشگاه فردوسی مشهد هم همین رو میگه، الان ژئوفیزیکش همین رو بازگو میکند. انضباطی که در اصل پدیداری شب و روز وجود دارد جای سوگند خوردن است. و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا، دو آثاری که در شب و روز وجود دارد، آثاری که شب و روز برای انسان ها دارد و برای کره خاک دارد. اصلا اصل حیات و ماندن زندگی در کره زمین وابسته به پدیده شب و روز است. یعنی اگر قول ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، به تعبیر قرآن اگر خدا شب رو براتون ثابت می‌کرد و روز نمی آمد، یعنی همیشه تاریک می بود، این کره می شد کره کور، کره منجمد، سرد و قابلیت حیات نداشت. دیگه پوشش گیاهی در اینجا وجود نداشت، طبعا پوشش جانوری هم نبود، حیات انسانی هم در اون وجود نداشت. یا اگر عکس این می بود، قل ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، قرآن میگه اگر روز را ما ثابت میکردیم و این پدیده شکل نمی گرفت، این جا به جایی و این عظمت انضباط، اگر این اتفاق می افتاد زمین تبدیل به چی می شد؟ کره سوخته می شد، دیگه می سوخت، از بین می رفت و باز هیچ استعداد حیات گیاهی، نباتی و جانوری و انسانی در این کره وجود نداشت. و چه آثاری رو ایجاد می کند، چه انضباطی رو در زندگی انسان‌ها ایجاد می‌کنه. اصلا خود این پدیده شب و روز کامل استمرار حیات و تکاپو و تلاش انسان به شکل قهری، به شکل طبیعی خداوند زنگ تلاش رو می‌زند، زنگ قنودن و خفتن رو می‌زند. قرار داده از شب را قرار دادیم برای سکونت و تسکین و آرامشتون و تعطیلی فعالیت‌هاتون، و روز را قرار دادیم معاش شما، و جعلنا اللیل سکنا و جعلنا النهار معاشا. به شکل طبیعی ساعت تلاش و کوشش رو خداوند آغاز میکنه. سرخیز باش تا کامروا باشی. شروع میشه فعالیت ها، کوشش ها و تلاش ها، با یه انضباطی به پایان میرسد به شکل قهری. یک نظم خاصی رو در اقتصاد، در رفتارهای اجتماعی، در اخلاق، در همه چیز شب و روز برای انسان ها ایجاد میکنه. در مراودات انسانی چه نقش عظیمی رو شب و روز در حالات روحی روانی انسان چه آثاری دارد. اصلا خود پدیده خواب، این خواب رو خداوند هماهنگ با چی قرار داد؟ با شب قرار داد. و نقش خواب در وجود انسان مهمترین نقش در آرامش بخشی است که وجعلنا النوم سباتا. این سبات و سباتی که خواب به روح انسان و وجود انسان میده عجین و قرین با چیست؟ با مقوله شب و شامگاه است. خب سوگند خداوند به شب برای اصل شکل گرفتن اون و ساختارهای شکل گرفتن شب بود. سوگند خداوند به شب و روز به خاطر نقشی که شب و روز در زندگی انسان داره. سومی رو بگیم، سوگند خدا به شب و روز به خاطر اتفاقاتی که در شب و روز میافتد. و لیل اذا یغشا، سوگند به شب با تمام زمزمه ها، رازها و نجواهای شب. سوگند به شب که می پوشاند تاریکی اون و در دل اون و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، چه در طول تاریخ عارفان بالله، اولیاء خدا در این شبها و بالاسحار هم یستغفرو. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. این حقیقت شب، این راز نهفته درون شب که عارفان به اون دست پیدا میکنن، عالمان اولیاء خدا به اون متصل میشن. چه لذت ها در دل شب نهفته و پنهان در طول تاریخ، از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و از وجود مبارک او تا امروز و تا انقراض این زمین خواهد بود. چه تحولاتی، چه خبرهایی است در دل شب که جا دارد سوگند به اون یاد بشه. چه شیونهاست، چه فغانهاست، چه ظلمهاست، چه شبیخونهاست. به تعبیر عرب تبیید یعنی اون غارتهای شبانه، هجمه‌های شبانه، ترورهای شبانه، تصمیمگیریهای شبانه. چه اتفاقات اینطوری در دل شب، در تل زمان افتاده و می افتد. چه زمزمه های عاشقانه ای در دل شب رخ داده است. چه عشق بازی هایی با خدا و خلق در دل شب اتفاق می افتد. چه نجواها، چه رازهایی بین انسان ها در شب اتفاق می افتد که اون هم زیبایی خودش رو و قداست خودش رو و حلاوت خودش رو دارد. و از اون طرف در روز، و در روز چه اتفاقاتی، اونهایی که اینها رهبانون به لیل بودن، به تعبیر امیرالمومنین راهبان شب بودن، چیان در روز؟ استون به نهار، شیران میدانن در روز. اینها کسانی هستند که ولادیات بالاخره کار اینها، و اثر نبهی نقاف و وسط نبهی جمع، اینها قارات اونها، حمله اونها صبحگاهان است. چه اتفاقاتی، چه نبردها، چه جهادها، چه تلاشها، چه کوششها، چه سعیهای اقتصادی، چه فعالیتهای مبارک، چه روابط زیبا و جذابی در دل زمان در روز اتفاق افتاده است و می افتد و خواهد افتاد. تمام اینها جا داره که به این سه نکته ای که عرض کردم، اصل پدیداری شب و روز، دو اثر و نقشی که شب و روز دارد، سه حالات و اتفاقاتی که در این شب و روز میافتد ذات احدیت سوگند یاد کند و ذهن انسانها رو به این حقایق معطوف کند. و در این حال تمام اینها برمیگرده به اون نکته اول و حقیقت زمان را، فرصت شب را عزیزان من و فرصت روز رو به رخ بکشد خداوند به ما، که چه این فرصتی به شما داده است. از دل شب میتوان عروج به حقایق الهی کرد، از دل روز میتوان چه بارها بست و به کجاها پر کشید و چه کارها کرد، چه افقهایی رو فتح کرد. این بستری است که پیش روی بندگان ذات حق گشوده شده است. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. فرمود و ما خلق الذکر و الانثى. قبل از اینکه من ورود کنم به این دو قسم بعدی، یعنی یک قسم به شب دو روز بعد اونچه خدا آفریده است که مذکر و مؤنث است، این دو قسم بعدی یه نکته اینجا وجود داره. آنچه خدمت عزیزان عرض کردم بر اساس لفظ آیه شریف است و تفسیر آیه مبارک است، اما از منظر تحویل، یعنی از منظری که از ظاهر لفظ گذر کنیم و با آن سوی لفظ برسیم، که البته کار ما نیست و کار کسی است که ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا و راسخان در علم چنین حقی رو دارن و فهمی رو دارن که تأویل کنن، که از کلمه لیل و نهار چیز دیگه بفهمن، اونها فهمشون رو در اختیار قرار دادن و گفتن کلمه لیل و نهار در تاریخ بشر دورانهایی وجود دارد عزیزان، که دورانهای ظلمتزا، تاریک، اون هم با ظلمتهای فراگیر، دورانهایی که خاطرات ناخوش اون برای بشر در تاریخ باقی مانده است. و در زندگی انسانها دورانهایی وجود دارد و دورانهایی می آید که روشن، شفاف، زیبا، تجلا جلوه می کند، آشکارسازی می شه. یعنی این لیل و نهار به برهه های تاریخ بشر تأویل شده است از ناحیه معصومین. فرض کنید مثلا در سخن معصوم داریم به اون دوران 25 سال خانه نشینی صاحب ولایت کبرا مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین، دوران و لیل اذا یغشا گفته شده است. توجه دارید نص سخن معصوم این سخن امام صادق علیه السلام در ذیل و نهار اذا تجلا، حضرت فرمودن اشاره دارد به روزترین روزها، به روشنترین ایام بشر، که اون نیست مگر دوران طلایی ظهور وجود مبارک حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و نهار اذا تجلا. روشنترین روز تاریخ بشر اون روزی است که خداوند وعده اون رو داده است. بلغت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان العرض یرفها عبادی الصالحون. این رو پیشوایان دین در ذیل آیه شریف از باب تأویل مطرح کردند. پس گذشته از معانی تفسیری که عرض کردم خدمت دوستان، که به اختصار هم گفته شد دامن درازتری از این هم دارد بررسی اینها، به لحاظ تعویلی همین چنین است که بالاخره این و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا اشاره به دورانهای مختلف روشن و تاریک. ما در دورانی به سر میبریم که لیل است، شب است و ظلمت دارد، ظلم و ظلمت دارد حیات بشری و در انتظار طلوع خورشید و در انتظار و الفجر و لیال عشر به سر میبریم تا اون فجر برسد و اون دولان طلایی و لیل اذا تجلا آشکار بشه. این نکته اول تأویلی. یه نکته دیگه هم در آیه وجود دارد که این را اضافه کنم و ادامه چهار قسم بعدی رو خدمت دوستان عزیز بررسی کنیم. و در این حال این و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا دور نیست که اشاره به حالات و وضعیت انسان‌ها هم دارد، یعنی اشاره به دستبندی‌ها و خطوط و طبقات جامعه بشری دارد، گروه‌هایی که شبخو هستند و گروه‌هایی که نور طلب و روز خواهند، که رفتار گروه و جماعتی از انسانها هماهنگی با ظلمت و تاریکی دارد، رفتار گروهی از انسانها هماهنگی با نور و روشنی دارد. اینه که پاره از رفتارها به ظلمت تعبیر بشه در قرآن فراوان داریم در مورد انسانها. اینی که فردای قیامت گروهی در حال حرکتن، مؤمنان، اما نور اینها پیش رو، راست اینها در حال حرکت است. تسعا نورهم به تعبیر قرآن. این کدوم نوره؟ اعمال و شخصیت انسان هاست که در قیامت چنین جلوه‌گری میکن. بعد منافقین، کافران میان دنبال اینها میدون، زار میزنن، میگن انظر، نگاه کنید به ما، یه نگاهی بکنید، نقتبس، کم صبر کنید، نقتبس من نورکم، یک کلمه از نور شما بگیریم. خطاب میرسد خیر، امکان نداره، شما اگر میخواستید باید در دنیای نور رو با اعمالتون کسب میکرد. الان فزوره به زده میشه بین اینها به سور و حجاب و فاصله ای که باطن اون که مؤمنانن رحمتند و اون سو که کافران و منافقانن عقوبت و عذاب الهی است. یعنی این تقابل ظلمت و نور رو در میان انسانها به لحاظ رفتار و اعمال هم میبینیم. پس این هم در دل آیه نهفته است. و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. میرسیم به سوگندهای بعدی. و ما خلق الذکر و الانثی، ما مستریه باشه مناسب تر است. و آن که خداوند آفریده است از ذکر و الانثی، ذکر و انثی را آفریده است. خب یعنی داره خداوند قسم یاد میکند به ذکر و انثی در این حال، به خلق ذکر و انثی. خب ذکر چیست؟ انثی چیست؟ ابتداعا میگید به تعبیر پارسی سره بگوییم نرینه و مادینه، بگوییم بالاخره چون صحبت انسانه و بعد میگه ان سعیکم لشتا، پس اجازه بدید این مذکر و مؤنث در حوزه چی تعریف بشه؟ در ساحت انسان، نه کلی مذکر و مؤنث، ذکر و انثی که در آفرینش و قاعده سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم، قاعده زوجیتی که همه جا در کوچکترین ذرات این عالم هم رد پای زوجیت و مؤنث و مذکر رو میبینیم که آیا بار منفی باشه، بار مثبت باشه، آیا الکترون باشه، پروتون باشه، نوترون باشه، آیا تو کوارک ها باشه، تو ذرات ریزتر از اون باشه، که میبینیم این رو، جنس بارها و تفاوت بارها رو به لحاظ فیزیکی و کوانتوم و غیره. اما نه، اینجا صحبت انسان است و بشر است. فرمود و ما خلق الذکر و الانثی. خب این ذکر و انثی در حوزه انسان چی میشه؟ میشه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای انسان ها، ما شما را از مذکر و مؤنث آفریدیم و شما هم مذکر مؤنثید، خلقناکم ازواجا، این خلقت شماست. حالا خداوند به این نکته مهم سوگند یاد میکند. اجازه بدید اینجا من لطافت به خرج بدم، یه نکته رو خدمت دوستان بگم و بعد بحث رو پیگیری کنیم. یه حدیثی داریم، گاهی من این رو از وجود مبارک نبی مکرم خوندم خدمت عزیزان این سخن. خیلی قابل تأمل این حدیث، و این حدیث اینه، شاید خیلی عزیزان الان خاطرشون باشه. الناس و معادن و کمعادن ذهب و الفضه. انسان ها معدنن، معدن، میدونی کلمه معدن غلطه، معدن درسته دیگه. انسان ها معدنن، معدن طلا، نقره، گاهی عناصر دیگه. معدن یعنی چی؟ معدن از ماده عدنه میاد، عدنه یعنی ثبته، جایی که در اونجا یه کانی، یه عنصر و یه کانی از عناصر جدول مندلیف بگید تثبیت شده، وجود داره، بعد میره کشف میشه، پالایش میشه، به اون چی گفته میشه؟ معدن. حالا ممکنه معدن طلا باشه، معدن نقره، معدن زغال سنگ باشه، ممکنه نه فراتر از اینها باشه، معدن اورانیوم باشه، پلاتونیوم باشه، یا چیزهایی باشه که خیلی گرانتر از طلا و نقره است که ما اینها رو دیگه خیلی ناب میدونیم. طلا و نقره رو ممکنه خیلی از اینها گرانتر و وزینتر و سنگینتر باشه و کمیابتر باشه. فرمود الناس و معادن، و انسان ها معدنن. یعنی چه انسان ها معدنن؟ که معادن ذهب و الفضه، مانند معدن طلا و نقره. خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام، میتونن خوبان جاهلیت خوبان اسلام باشن و خوبان اسلام میتونن خوبان جاهلیت باشن. دقت کنید، من یه چند بود از این حدیث نبوی رو بگم، خیلی وجه شبهی که پیامبر میگن قابل بست و گسترشه، اما دقت بفرمایید معدن چه خاصیتی داره. معدن جایی است که وفور یه عنصره، یعنی هر آن چه بخواهید اینجا هست. الان میبینید این منادری که ما در مثلا منادر مثل کرمان، میدونم عرض به خدمتون منادر سنگ آهن خاف رو بگیم، نمیدونم تربت جام رو بگیم، این منادر خودمون رو بگیم، معدن ققنوس رو بگیم و این معادن عجیبی که این ذخایر عظیم رو دارن و قوغاست که موجب شده که آقا این مناطق زمینه شده است برای صنعتی شدن منطقه کرمان ما، نمیدونم منطقه گلگهر، منطقه چادرملو و امثال اینها که قوغاست و همینطور بگید معادن دیگه، جایی که وفور استعداد است. الناس و معادن و وجود انسانها سرشار از استعداده، از توانمندی است، از توانمندی است. تک تک انسانها معادن متعددی هستند و ظرفیت های فراوان در وجود انسان نهفته است. اما نکته اینه که معدنند. آنچه در معدن وجود داره خودش خود به خود آشکار می شود، به بهره برداری می رسد، یا نیاز به چی داره؟ اکتشاف، استکشاف، استخراج. خب این واژگان رو دقت کنید، استخراج و استکشاف و اینا باب استفعاله و اولین معنی که تو باب استفعال وجود داره چیه؟ تلاش، کوشش، مشقت، رنج. انسان ها معدنند، اونقدر توانایی در این انسان ها وجود دارد و خدا قرار داده است که ذخایر خودش رو خدا در وجود انسان به بالاترین حد استعداد قرار داده است. اما این نیاز به چی داره؟ نیاز به استخراج داره. و نفس به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. اینه که انسان بیاد تو میدان کشف استعدادهای خودش و این دست نمیده مگر با تکاپو، مگر با تلاش، مگر با تأمل، مگر با کد، مگر با برنامه ریزی، دقت و کوشش های اونچنانی تا از دل وجود این انسان دیگه دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، تا وجود انسان بشه بالاخره اون ثمره یک معدنی که پیامبر اشاره میکنن. پس این خیلی مهمه و جالبه. بحث افتتان، امتحان و ابتلا هم که خدمت دوستان عرض کردم که در حقیقت این معنی اینه که طلا یا نقره رو میبرن به کوره، حرارتش میدن، میشه افتتنه، میشه امتحنه، اونم از همین بابه که وجود انسان این ویژگی رو دارد. حالا گفتم که چی بگم؟ کلمه مذکر و مؤنث هم زیر مجموعه همین بحث است. در حقیقت ذکر و انث، ذکر و انث، خود واژه رو دارم میگم دقیق، دقیق ترین معنای لغوی رو عرض میکنه. به فولادی که خاصیت چکشخاری بسیار دارد و شکنندگی یکم دارد در لغت عرب ذکر گفته میشه، ذکر گفته میشه. به فولادی که خاصیت چکشخاری کمتری داره، اون آبدیدگی اولی رو ندارد و ممکنه تورخ پذیری بیشتری داشته باشه و چکشخاری کمتری داشته باشه انف گفته میشه در لغت عرب. از این دو واژه اصیل ابتدایی کلمه مذکر و مؤنث برگرفته شده در لغت عرب و در قرآن و برای مرد و زن به کار برده میشه، به کار برده میشه. از اینجا شروع کردم من. فرمود و ما خلق از ذکر و الانثا و آنچه خدا آفریده است از مذکر و مؤنث. خب ببینید مرد و زن دو صنف از یک نوع اند، یعنی نوعشون یکیه. خداوند ابتداءً سخن از چه میگوید در کلام خیش و چرا میآفریند؟ انسان را. وقتی میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین خلیفه قرار دادیم، بعد میگه ما انسان را، بدء خلق الانسان، آغاز کرد آفرینش انسان را. این صحبت انسان، انسان میشه نوع. حالا این نوع، این انسان که یه نوعه، دو صنف براش پیش بینی شده است. یا یوحنا سنا خلقناکم من ذکر و انثا، یکی از این صنفا اسمش مذکره، یکی مؤنث است، یکی میشه مرد، یکی میشه زن. پس اینها در اصل یه نوعند، یعنی زن و مرد انسانند. اما به لحاظ ساختار وجودی در دنیا و حیات بشری دو صنف میشن از یک نوع که میشن مذکر و مؤنث، با یه توانایی های مشترک و با یه امتیازات مجزا و با یه توانایی های غیر مشترک و جدا. دقت فرمودید؟ بسیار این نکته مهمه. اجازه بدید با حوصله بگم این بحث رو خدمت دوستان، شاید مقتضایی باشد که در این روزگاران هم بهتر توجه به این معنا داشته باشید. خب انسان با توجه به این که دو بخش وجودش، یعنی یه بخش روحی داریم ما یه بخش جسمی داریم دیگه، بارها گفتیم خدمت دوستان، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که روح انسان یک نوعه، اون دو صنف نداره. یعنی روح انسان نه مذکر دارد نه مؤنث. روح جنسیت نداره، انوثیت نداره، مذکر و مؤنث نیست. ما روحمون زن و مرد نداره، یکسان است. اما این روح وقتی میاد در کالبد قرار میگیرد، جسم انسان میشه دو صنف، جسم انسان میشه دو صنف، صنف مذکر و صنف مؤنث. یعنی این بعد جسمانی انسان، جسمی ماست که تفاوت رو ایجاد میکنه. لذا در ساختار تشکیل و آفرینش جسم، خدا یه ویژگی هایی به این جسم میده میشه مذکر، یعنی یه صلابت و یه توانمندی و یه قدرت و سختی بیشتری در ساختاری که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و پیمانه زدن پیش بینی شده است، و یه ساختار لطیفتری رو در جسم این دومی قرار داده است که این شده انث، از انث شده مؤنث. حالا بالاخره یا انسان ها میپذیرند این رو بر اساس این واقعیت آفرینش و خلقت عمل میکنند، یعنی تا اونجایی که مسائل مسائل روحی است که تفاوتی بین زن و مرد نداره. وقتی ترکیب و جسم و روح میشه، یا این تفاوت فطری ذاتی خلقت رو میپذیرن یا طغیان میکنن، میگن نه هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره و سخن از تساوی زن و مرد در همه چیز میکنن. حالا این که آیا با واقعیت‌های خارجی و واقعی این چنینه تو خلقت، خب این بدیهی است دیگه، ما داریم انکار واقعیت میکنیم دیگه. یعنی بالاخره انکار این واقعیت میکنیم که توانمندی های جسمی مرد با توانمندی های جسمی زن متفاوته، لذا خدمتشون و پیوندشون به روح هم در یه جایی چی میشه؟ متفاوت میشه. یعنی شما میبینید که بالاخره الان هر که بامش بیش برفش بیشتر، به دلیل اون توانمندی سخت بیشتر که به ذکر این فولاد آب دیده خدا داده است، انتظارات از مرد هم در خلقت بیشتره. شما میبینید در نظام اقتصادی اسلام مثلا بار زندگی به لحاظ اقتصادی به دوش کیست؟ به دوش مرد. بله، آیا زن میتواند اکتساب داشته باشه؟ نه، کاملا میتونه داشته باشه. للرجال نصیبون مما اکتسبوا وللنساء نصیبون مما اکتسبن. مردان مالک درآمد خودشونن، زنان مالک درآمد خودشون. صراحتا قرآن سوره مبارکه بقره داره میگه کسب زن و مرد رو، اما به عنوان تکلیف و وظیفه، نه به عنوان حق. بله، حق مالکیت، حق بهره برده، اما به عنوان تکلیف. این تکلیف مرده، به دلیل توانی که خداوند به مرد داده است، قدرتی که به مرد داده است. الرجال و قوامون علی النساء رو در تفسیر در جای خودش گفتیم، مراجعه بفرمایید به جلد 9 مشکات سوره مبارکه عرض به خدمت عزیزان. نساء آیه 34 توضیح کامل دادیم. هر که بامش بیش برفش بیشتر. از اون طرف در وجود زنان یه توانمندی هایی رو خداوند قرار داده است که این متفاوت است توانمندی مردان است، و اینها اسرار عجیب خلقت و زیبایی های آفرینش و نظم دادن به جامعه بشری و زندگی انسانی است وقتی که به مقتضای فطرت انسان عمل کنه و نخواد در اون ما به اختلاف، یعنی در اون چیزهایی که متمایز زن و مرد، نخواد انسان ادعای تساوی بکنه، ادعای برابری بکنه و نظام فطرت رو به هم بریزد و به هم بزند. بالاخره در وجود زنان یه عنصری وجود داره که تمام آفرینش، یعنی بیشتر عنصر وجود داره که آفرینش گرد همین عنصر میچرخد و اون چیزی نیست جز حب، محبت. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. خداوند وجود زن رو به گونه‌ای قرار داده است که جذب محبت، ابراز محبت، اعمال محبت در زنان قابل مقایسه با مردان نیست. این بحث در جای خودش به شکل دیگر گفتیم، نمیخوام تکرار کنم. اما بالاخره این توانمندی در زنان وجود داره. وقتی مادرند دیگه هیچ چی نمیشه گفت. بنده عرض میکنم تابلوی زیباتر از این در آفرینش دیده نمیشه از تابلوی مادر. یعنی واقعا جلوه عشق و حب با این کلمه عجین شده. این که شما به شکل معمول شنیدید این جمله رو، حفظتون هم هست، اما شاید فکر نکرده باشیم به بعضی از ابادش یعنی چه الجنت و تحت اقدام الامهات، یعنی بهش به تصرف مادران در اومده، یعنی از مادری است که میتوان بهش را به تمام معنا مالک و صاحب شد. الجنت و تحت اقدام الامهات، این چه فرصتی است که خدا به زنان داده است، این عنوان مادری و این ویژگی مهم رو. خب در باب همسری وقتی نگاه میکنیم، خب توانمندی همسران کجا در باب محبت، زنان کجا، مردان کجا؟ شرمندیم بلکه سربزیریم که ما شرمنده از آنیم که توان محبت نداریم در قبال همسرانمون. واقعا این رو که میپذیریم، قبول میکنیم. در مقام فرزندی نگاه میکنید، خب بالاخره این فرزندان و دختر، اینها کجا فرزند؟ یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. حافظم دلش پره از دست پسران، نه از دست دختران. بالاخره دختر بابا کجا، پسر بابا کجا؟ اینا خیلی فرق داره با هم. یکم درشتر بهشون بگی سگرمه ها تو هم میره، اما خب بالاخره دختران این گونه نیستن حقیقتا و محبت جور دیگری است در وجودش. این یک شمه رو من عرض میکنم. اجازه بدید یکم لطافتی به خرج بدم. یه شعری داره با شماره 74، قصیده داره ملک و شعرهای بهار، نمیشه همشو خوند، یکمیش منشوریه یکمیش غیر منشوریه، اما یه چند بیتش رو خدمت دوستان من که گزیدم که بخونم خدمت دوستان. خانمان نیست که جانان و دل بر باشد، خانمان است که باب دل شوهر باشد. بهتر است از زن مهطلعت همسر آزار، زن زشتی که جگرگوشه شوهر باشد. زن زشتی که جگرگوشه شوهر باشد. زن شیرین به مزاق دل ارباب کمال، گرچه قند است نباید که مکرر باشد. زن شیرین به مزاق دل ارباب کمال، گرچه قند است نباید که مکرر باشد. میگن قند مکرر مطلوبه، ملک الشعرا میگه نه. من برای این دو بیت خوندم این شعر رو، البته جایش عرض کردم نخوندم، حذف کردم. زن بود شعر خدا، زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا. عجیب این تعبیر، من از قبل از ملک الشعرا بار ندیدم این رو. زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا. شما ادبیات فارسی رو میگید نظم، نثر. نظم همون شعره، یعنی سخن آهنگین موزون. نثر یعنی معمولی صحبت کردن، مثل این که الان من دارم صحبت میکنم، من دارم نثر میگم. میگید از آثار برجسته نثر پارسی یا نظم پارسی، شاعران اهل نظمند و دیگران نویسندگان نثر نوشتن. میگه زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا. حالا مثل هبه. مرد نثری سره، سره یعنی یک دست و خوب و جا افتاد، و مرد نسلی سره و زن غزلی تر باشد. زن اصلا غزله، اگر شعرم هست باز نه قصیده نه مثنویه، بلکه چیه؟ غزله. مرد نسلی سره و زن غزلی تر باشد. نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو. بله خب آقایون هم آثار نثر پارسی داریم، هم قابل استفاده و بهره برداری. نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو، لیک با نظم چو پیوست نکوتر باشد. لیک با نظم چو پیوست نکوتر باشد. میشه خلقناکم از واجا، میشه زوجیت، یعنی تکمیل و تکامل. که این اگر اتفاق نمی افتاد در جامعه بشری، خداوند اینطور قرار نمی داد، اصلا شکوفا نمی شد توان بشر، استعدادهای انسان ها. از برکت زوجیت و زن و مرد بودن استعدادها در جامعه بشری شکوفا می شه. نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو، لیک با نظم چو پیوست نکوتر باشد. خیلی زیبا و جالب گفته است. بالاخره در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. این تعبیر رو حافظ جور دیگری میگوید: که شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. تا میرسد به اون هر کونه کند فهمیز، این کلک خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. زن و مرد داره میگه، گل و گلاب تعبیر میکنه، بعد شاهد بازاری پرده نشین. خیلی تعبیر عجیبیست. فکار کردن این ادبا بالاخره هر کدام با زبان خودشون و زمان خودشون نکته ها گفتن و زیبایی هایی رو مطرح کردن. فرمود: و ما خلق از ذکر و الانسا، و سوگند با آنچه خدا آفریده است از مذکر و مؤنث، هر دو ستایش شده با جایگاه و شرح وظایف مشترک و متمایز، که دیگه تشکیل میدن اون جامعه متکامل. خب حالا خداوند اینها رو برای چی فرمود؟ برای این که بفرماید این سوگندهای چهارگانه برای چی بود؟ برای این، یعنی قسم نتیجهش چی میخواست باشه؟ ان سعیکم لشتا، به راستی که سعی شما شتا. ان سعیکم لشتا، کلمه سعی یعنی چه؟ یعنی تلاش، کوشش، فزونتر از حرکت معمول. بارها گفتیم کسی که عادی راه میره بهش میگن مش، این حرکت داری میشه ماشی. اما اگر کسی از حرکت معمول سریعتر قدم برمیداره این میشه چی؟ میشه سعی. بعد میگید سعی و صفا و مروه. توجه فرمودید؟ اگر ما به پارسی بخوایم این رو ترجمه کنیم، شاید بهترین ترجمه همین باشه: تکاپو. تکاپو سعی یعنی تکاپو، یعنی انسانی که میبینید تکاپوگر است و این جد و جهد داره به تعبیر عربی، و اون کوششه جدی رو داد. میفهمد ان سعیکم، این تلاش های شما و کوشش ها و تکاپوهای شما، لشتا، کلمه شتا جمع شتید، مثل قتلا و قتیل، شتا و شتید، یعنی پراکنده. ای وای، با تمام این عظمت و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، این فرصت ها و این موجودیه و ما خلق ذکر و انسا، شما انسان ها، اما مع الاسف ان سعیکم لشتا، سعی شما شتا. دو ساعت این جمله گفته میشه. سری میگم که اول مطلب بگذاریم برای نوبت آینده. ان سعیکم لشتا، این یه در حوزه اجتماع و اجتماعی، در ساحت اجتماعی، دو در ساحت فردی این آیه، که نظر من به ساحت فردی بیشتره. اما ان سعیکم لشتا، این چه جامعه، شما همتون بشرید، انسان ها، همه تون یه استعدادهای مشترک دارید، همه تون یه نیازهای مشترک دارید، اما چرا اینقدر متفاوت؟ این چه جامعه است؟ این چه جامعه بشری است؟ چرا اینقدر انسانها گریبان هم میگیرند؟ این خونها، جنایتها، قتلها، چرا؟ ان سعیکم لشتا، چرا اینقدر تلاشهای شما در حوزههای پراکندهیه؟ چقدر تفاوت وجود داره بین شما؟ بیایید محدودش کنیم، بگید مسلمونها ان سعیکم لشتا، انسان بودنتون یکی، روحتون یه روح، نیازهاتون یه نوع نیاز، شیبه های اقناع و ارزایش مشترک، آیینتون یه آیین، کتابتون یکی، پیامبرتون یکی، نسخه هدایتتون یکی. اما این چه وضعیست که شما میبینید در جامعه اسلامی؟ این چه وضعیست که میبینید در یه میلیارد خورده مسلمان؟ این چه وضعیست که داریم؟ ای دریدان لب و حلق و دهان، کو کند توف سوی ماه آسمان، کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. قراناتش میزنید؟ میخواد سوئد باشه یا هلند باشه؟ قصه هایی که باز پشت این قصه ها داستان های دیگری است، که ذهن مسلمانان رو به این مسائل معطوف کنن که کارهای دیگه پیش بینی شده رو انجام بدن در ساحت جامعه. اگر مسلمان‌ها یکی باشن، اصلا چنین جرأت جسارتی رو کسی داره به ساحت مقدس در این متن تاریخ بشر بعد اسمشو بذاره آزادی بیان؟ فکاهی دیگه از این بدتر میشه؟ توجه دارید؟ ان سعیکم لشتو، نیست این اون جامعه‌ای که باید باشید، توی خانواده نیستید، برادر و خواهر نیستید، اون همدلی رو ندارید، همراهی رو ندارید. این نقدیه که بزرگ خداوند مطرح میکنه. حالا میاد تو ساحت فردیش، ان سعیکم لشتو. ای وای، چرا اینقدر متشتت و پراکنده است توان شما، اون استعدادهاتون؟ چرا اینها درست به کار بسته نمیشه در حوزه های مختلف اعتقادی؟ چرا اون تمرکز اعتقادی رو و انضباط اعتقادی رو ندارید؟ چرا پراکنده؟ یه روز این طرف میرید، یه روز اون طرف میرید، یه روز این شبهه رو دارید، یه روز اون شبهه رو دارید، یه روز حال دارید، یه روز حال ندارید، یه روز این توجه رو دارید، یه روز توجه رو ندارید، گاهی اقبال دارید، گاهی ادبار دارید. در حوزه مسائل اقتصادی چرا یه راه درست رو نمیگیرید، پیش میرید؟ ببینید در توضیح مطلب میبینید گاهی بعضی از انسانها به تعبیر عامیانه چکار میکنن؟ این شاخ اون شاخ میپرن. آقا امروز تو این کار، فردا ول میکنه میره تو اون کار. اینو تا تش نرفت میکوش به هر ورق که خانی، کان دانش را تمام دانی، وارد این علم میشه، بلش میکنه میره سراغ و این کی دیگه، این سراغ و این کی دیگه. پراکندگی در مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، و اتباع و کل نائق صدایی بلند میشه دنبال اون رو میگیرد. یمیلون مع کل ریح، به تعبیر امیرون باد میوزد، چارشاخ اون طرف میزنه. ان سعیکم لشتا. اولین نکته ای که وجود داره اینه، ببینید عزیزان، خلاصه تمام کنم مطلب رو، انسانی موفق است که دو چیز براش روشن شده باشه: یک، روش درست ثابت مشخصی در زندگی داشته باشه، متدولوژی داشته باشه در حوزه‌های مختلف زندگی. دو، هدف معین واضح در زندگی برای خودش ترسیم کرده باشه. راز کامیابی انسان اینه که گول ستینگ داشته باشه، هدفمندی درست داشته باشه و روشمندی درست داشته باشه. انسان‌های موفقن که به این دو ساحت میرسن و اینا تو زندگی، حالا تو مسائل اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، ورزشی، غیره غیره غیره. موفق ترین انسان ها کسان که به این دو نکته دست پیدا کردن، دو نکته ای که خدا در قرآن از آن تعبیر به چه می کنند؟ هدایت، رشد. هدایت اون راه یافتنه، متدولوژی درست پیدا کردن، روش درست پیدا کردن، رشد اون هدف رو شناختنه. نقطه مقابل میشه زلالت و غی. قد تبین الرشد من الغی. عجیبه واقعا. و تا زمانی که انسان اون انضباط ذهنی و فکری و قلبی و عقیدتی رو پیدا نکنه، انضباط عملی هم پیدا نمیکنه. بعد نتیجه این میشه که تلاش ها، توانمندی ها پراکنده میشه و از بین میره و ضایع میشه. گله میکند خدا و هشدار میدهد: ان سعیکم لشتا. تلاش میکنید، تکاپو میکنید، اما اینها جهت نداره، روش درستی نداره، هدف مشخصی نداره، لذا راه به هیچ کجا نمیبرید. قسم ها خورده شد که این نکته عجیب و عظیم رو خداوند متذکر باشد. حالا شروع میکند این شب و روز رو، این تشتت و پراکندگی رو، در قالب دو نکته توضیح دادن، یعنی دو روش رو بیان کردن. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. که باید این رو، این دو تشتت رو خدمت دوستان، دو شاخه رو خدمت عزیزان و دوستان نوبت آینده توضیح بدیم و کامل کنیم این قسمت از بحث رو. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله، توفیق فهم این آیات عظیمش رو به ما عنایت کند. و خلاصه آن که پروردگارا، شب شب عظیمی است عزیزان. من میخواستم خدمتون آورده بودم یه دو نکته رو بخونم در مورد ماه رجب، اما خوف میکنم دیگه وقتتون رو گرفتم، بیش از این دیگه مزاحم دوستان نباشم با نظم برنامه‌ای که دارید، مصدق نشم. و عجیبه، عجیبه، پیامبر چیزهایی در مورد این ماه رجب میگن که قبل از اومدن جلسه به خانم عرض میکردم در منزل، که انسان باورش نمیشه اول این فضائل و خصوصیاتی که در ماه رجب پیامبر میگن، اصلا مات میمونه انسان که این چه ماهیه، یعنی چه فرصتیه که خدا برای بنده هاش باز کرده است به نام رجب، این رجب الاسم، این رجب العصب، رجب المرجب، و با اصلا ماه استغفار، ماه استغفار، ماه تقرب به خداوند، ماه تقوا، اصلا قوقاست، قوقاست دیگه، تمام. فرصتی نیست من بگم این که بر رجب و شهری و لعبد و عبدی. رجب یه ماه خاصیه که من قرار دادم و شما بنده های خاص منید. من این ماه رو برای شما قرار دادم که خاص بشید، نزدیکم بشید. این حدیث قدسی است در مورد من. امیدواریم که خداوند سبحان توفیق بهره برداری از این ماه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. خب امشب هم که معروف بالاخره این جمله‌ای که گفته میشه لیلة الرقایب، شب جمعه اول ماه رجب، شبی که درش خیلی رغبت و خیلی توجه و اشتیاق، رغبت این اشتیاق، گاهی میگن آرزو، غلطه، اون معنی ربطی نداره به امشب، آرزوها فلان، نه، یعنی اشتیاق، عشق، میل. شبیست که باید دیگه اصلا دنیا دنیا اشتیاق و عشق خدا به سوی خودش در دل بندگانش غرس میکند، که امیدواریم در دلهای ما هم باشد. و شب آزادی هاست، شب رهایی هاست، شب گشایش هاست. امیدواریم خداوند به برکت این ایام، به برکت امشب، گره های بسته کشورمون رو و مردممون رو به آبروی قرآن بگشاید و انشاءالله گشایش ها و اشتیاق ها و عشق ها در دل ما به حضرت خودش و نسبت به یکدیگر خانه کند انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.